حضرت عالی و در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم، مثل همیشه سپاسگزار شما هستیم. آقای حسنی سلام، صبح شما بخیر.
با درود به ملت کهندیار ایران، از طرف تا خرمشهر و از ماکو تا ایران شهر و جای جای ایران بزرگ که صدای من و جناب رئیس میشوند در خدمتتون هستم.
متشکرم. با اجازه جناب آقای نقدلی، آقای حسنی پاسخ بدن اولین سوال ما رو که جناب حسنی واردات چای تو 9 ماه اخیر آمار رسمی نشده یه ما 220 میلیون دلار هست. میشه بفرمایید یه مقایسه‌ای بکنیم ما چقدر تولید چای در کشور داریم، چقدر مصرف چای داریم که کسرش رو در بیاریم؟
آنچه که آمارها داره میگه ما سالی 120 هزار تن مصرف چای داریم در کشور.
120 هزار تن.
بله. در واقع برای هر ایرانی یک کیلو تا 1.5 کیلو در نظر گرفته شده. این آمار به هر حال رسمی هست که مصرف میشه.
بله.
و ما بازم بر اساس برآوردهایی که اعلام کردن بین 20 تا 30 هزار تن تولید داخلی داریم.
20 تا 30 هزار تن داریم.
حالا بعضی سالا کم میشه، بعضی سالا زیاد میشه، ولی این دیگه حداقلش من خدمتتون عرض کردم.
بله. و الان این وارداتی که در 9 ماه اخیر انجام شده به نظر میشه بالاتر از این میزان در واقع کسر تولید ما باشه.
حالا به هر حال نیاز بوده که بازار کشش داشته که وارد شده دیگه. حتما نمیتونیم بگیم که بیش از نیاز بوده یا کمتر از نیاز بوده. مجوز داده شده، از نیمای داده شده و وارد شده و در اختیار مصرفنده قرار گرفته.
بله. حاج آقای نقدلی، خب صحبت در سر همین هستش. الان به هر حال ارز اختصاص داده شده، به هر حال این مقدار وارد کشور شده و ما الان میبینیم که به یک عدد حالا سنگین رسیدیم. خیلی روی این عددش نمیخوایم پافشاری کنیم، اما بر اساس اون اختلافی که حالا با آقای جناب حسنی هم رسیدیم میبینیم که یه مقدار تفاوت وجود داره. آیا کمیسیون این رو بررسی کرده؟ آیا با وزارتخونه مطرح کردن؟ و حالا به هر حال اینکه به صرف اینکه اختصاص داده شده نمیتونیم بگیم کار خوبی هست، کار احسنی صورت گرفته، وارد شده دیگه. جناب نقدلی شما اعلام نظر میفرمایید؟
بنده نمیدونم مشخصا باید چه سوالی را پاسخ بدم. ببینید این اطلاعات آماری که مهمان عزیز برنامه اعلام کردن، حالا بندگی تفاوت خب همینه دیگه. حالا البته من با ریاست محترم سازمان چای کشور یه گفتگوی مفصلی را صبح داشتم، پیش از اینکه با شما صحبتی بکنم، و توصیه میکنم حتما شما از ایشون هم دعوت بکنید اگه الانم حتی میشه روی خط بیاد ایشون. اما الان من نمیدونم مشخصا میخواهید بحث حمایت از کشاورزی
دو تا الان بحث هستش. یکی بحث حمایت از کشاورز هستش که به هر حال چایکار ما، چایکاری که ما میدونیم هر سال بر سر فروش چایش دچار مشکل هستش و اون خریدی که وجود داره از طرف سازمان به هر حال اون مثل همیشه مثل سابق وجود نداره. میخوایم راجع به این یکی صحبت کنیم، حمایت از چایکارمون صحبت کنیم. از طرف دیگه این میزان ارزی که اختصاص داده شده شاید بشه و در یک نقطه دیگری در یک وضعیت دیگری استفاده بهینه ازش کرد و در نهایت هم وقتی با این حجم وارد میشود طبعا این وسط سوداگرانی هم هستن که اختلاف ارزی رو باعث سودشون میشه و فشار به مصرف کننده بیاره. الان ما برسیم به این که امسال قیمت چای به چند رسید، حالی رو با حسنی مطرح خواهیم کرد.
ببینید میزان مصرف داخل حدود 100 هزار تن، این آماری است که من از مراجع رسمی خدمت شما عرض میکنم.
بله.
و حدود 30 هزار تنش تولید داخل هست و قاعدتا 70 هزار تن ما کم بود داریم. آمار دقیق گمرک تا این لحظه 52 هزار تن واردات در سال 99 را ما داریم. اینا آماریست که دقیقاً به آنلاین من خدمت شما عرض میکنم. حالا هرچند رسانه 42 هزار تن را نوشتن ولی آمار دقیق‌تر 52 هزار تن است، یعنی بر اساس اون نیازی که ما قاعدتاً 70 هزار تن کسری داریم هنوز هم واردات کمتر از میزان. البته خب علت هم داره، به علت اینکه در سال 98 متاسفانه از تجریب و از 4200 اختصاص داده شد و به خلافه و بیش از میزان نیاز داخل و کسری داخل بیش از 80 هزار تن چای وارد شد. اما پیرامون این که چرا قصه به اینجا رسیده است و با وجود اینکه ما توانمندی های تولید داخل رو داریم، متاسفانه در سال 79 سازمان چای کشور منحل میشه. سازمانی که تا اون زمان انحصار خرید و تولید چای رو در اختیار داشته و علل قاعده یک قوامی به این کار میبخشه و تو همون قضیه واگذاری به بخش خصوصی این بخش رو هم کاملا تو قصه صادرات و واردات رو واگذار میکنن به بخش خصوصی که یکی از جایی که بخش واگذاری ها ضربه زده است همین صنعت چایی ما بوده. در سال 82-88 مجددن این سازمان چای احیا میشه. منتها این احیا به این معنا نیست که دقیقا بیاد کنترل بکنه که واردات ما آیا چه تأثیری رو روی تولید داخل میگذاره، بیشتر تصدیگری امور حاکمیتی و تولید بذر و خرید تضمینی و این مباحث بود است. ولی در این حال یه مقدار سالهای اخیر یک همین قضیه خرید تضمینی و ورودی که سازمان چای پیدا کرده اوضاع رو بهتر کرده. حتی در سالهای گذشته ما زمانی رو داریم که قریب 6000 هکتار از اراضی منطقه لاهیجان از کشت رها میشه و باغات مشکل پیدا میکنه، مردم باغات رو رها سازی میکنن و الان فضا اینه. از یک طرف ما یک نیازی رو در داخل داریم، نمیتونیم بگیم این نیاز بدون پاسخ بمانه، چون اگر از مبادی رسمی ما واردات رو نذاشته باشیم خب نیاز پاسخ کنید. از یک طرف هم اون چیزی که مربوط به کمیسیون کشاورزی میشه ظرفیت تولید داخلی هست. من با ریاست سازمان چای که در لاهیجان هم مستقر هستن، جناب آقای جهانساز، گفتگو میکردم. ایشون قضیه تسهیلات رو، تسهیلات کم بهره و با تنفس حداقل 2 ساله رو پیشنهاد میدادن برای احیای 6000 هکتار مزارع آسیب دیده چایی، که ایشون میفهمودن اگر این تخصیص داده بشه و این تسهیلات، ما در یک بازه 5 ساله میتونیم این تولید 30000 رو به 50000 تن برسونیم، که متاسفانه امروز در بودجه فقط ما یک هزینه مختصر 200 میلیارد تومانی خرید تضمینی رو میبینیم دولت اختصاص داده و اصلا چایی به اون معنا برای تجدید حیات باغات از دست رفته چیزی دیده نشده است. که این ضعف برنامه‌ریزی شما مستحضر هستید که بودجه را دولت باید بر اساس اولویت ها تنظیم بکنه. لذا ما اگر بخوایم اون میزانی که مربوط به حوزه وظیفه‌ای بنده هست، یعنی کمیسیون کشاورزی من عرض بکنم، ما باید مسیری رو بدیم که بحث تسهیلات و حمایت از احیای مزارع چایی رو در پیش داشته باشیم. قطعا کمیسیون در این راستا قدم برمی‌داره.
من دو تا نکته رو میخوام از حضرت علی بپرسم. یکی بحث سرانه مصرف هستش. من اگر اشتباه نکنم در آذر ماه یه آماری اعلام شد، همین آماری که 100 خورده‌ای 105000 تا 100 تا 105000 تونی که شما فرمودید،
بله.
راجع به این آمار یه مقدار انقلتایی وجود داره که این آمار آیا میتونه واقعی باشه یا نمیتونه واقعی باشه. آمار رو حالا تقریبا 1400 گرم سرانه رو اعلام کردن،
بله.
تقریبا این آمار رو حالا در حالت عادی میگن اینقدر نیست، به مراتب بله، پایین تر هست، شاید به میزان یک سوم این میزان هستش آمار رسمی. اینو از این باور عرض میکنیم به خاطر انقلتایی که مطرح شده رو میخوایم با شما مطرح کنیم. دومین مورد بحث این هستش که برای واردات چای قیمتی که اعلام میشه و بر اساس اون گشایشی انجام میشه، اختصاص ارز داده میشه و بعد هم بریم سراغ گشایش اعتبارات، یک چیزی نزدیک مثلا $500 هستش. اما در حالت واقعی وقتی سرچ میکنیم در قیمت ها و حالا به هر حال کسانی که عرضه کننده هستند، حتی در خارج از کشور الان لیست هم وجود داره کشورهایی که عرضه کننده هستند، حالا هندوستان هستند، سریلانکا هستند،
بله.
و حالا کشورهایی که الان من تو لیست میکنم، بله، این آمار از چیزی ما حالا با یک تلرنس یک چیزی نزدیک مثلا $100 هست، حالا یه مقدار بالاتر، بله. یه مقدار جابجایی تو این عدد داشته باشیم، ما حدود عرض میکنیم. این دو تا نکته رو چجور میشه با هم جمعش کرد و چجور میشه راجبش راستی آزمایی کرد؟
ببینید الان سازمان چای کشور که خب از تمام مسائل رو رصد میکنه، چیزی که الان به بنده گفتن ارز ترجیحی ضربه سنگینی رو به چای داخلی وارد کرد. شما وقتی که ارز ترجیحی تخصیص بدین قطعا چای وارداتی به مراتب ارزان‌تر از چای داخلی در میاد و این موجب میشه که نصرفه، با وجود اینکه از کیفیت و مسائل خدمت شما عدم مصرف سموم و موارد دیگه، چای داخل کیفیت بالاتری از چای خارجی را داره. حتی در بعض موارد کشاورزان مجبوره به صادرات میشن. اما چیزی که من الان بررسی کردم، فعلا با وضعیت موجود و عرض نیمایی و عرضی که قیمتی عرضی که الان هست، کشاورز ما میصرفه براش که چایی رو بکاره. منتها مراتب اگر عرض به 17000 تومان برسه قطعا باید تعرفه چای از این 5% که الان هست ارتقا پیدا بکنه و که بدون کشاورز بصرفه براش. البته میدونید که ما یک قانون داریم مصوبه سال 68 که وزارت صنعت موظفه در واردات وقتی که مجوز واردات چیزی رو میده از وزارت کشاورزی استعلام بکنه و که کفه تولید داخل همیشه بچرسه، که متاسفانه من مذاکره‌ای که کردم این قضیه در بازه‌ای از زمان اتفاق نمیفته و همین موجب میشه که ضربه سنگین به چای کاران داخل وارد بشه. مضافاً به اون مطلبی که خیلی برای بنده قابل استفاده بود که فرمودید، این آمار واقعا شاید تا یک سوم یک آمار توهمی و آمار غیر واقعی باشه. خب این هم مطلبی است، اما الان اگر بخوایم با زبان بازار و عرضه و تقاضا صحبت بکنیم، اگر وزارت صمت همون قانون تمرکزی که همیشه ما روش تاکید میکنیم این لینک باشد با وزارت کشاورزی و سازمان چای و توی تعرفه چای مصالح کشاورزان و تولید داخل رو مد نظر قرار بگیره، با همون تعرفه ما میتونیم مدیریت بکنیم. ولی که متاسفانه همونجور که مستحضر هستید، در سالهای اخیر مخصوصا آنچه واردات و صادرات رو رقم میزند منافع است و اصلا تنها چیزی که بهش توجه نمیشه مصالح کشاورزی و تولید داخل. انشالله ما بتونیم با پیگیری‌های جدی که داریم انجام میدیم ورق را برگردانیم و قصه جور دیگری رقم
به امید خدا انشالله. آقای دکتر حسنی، میخوام بپرسم متوسط قیمت رو. آقای دکتر، متوسط قیمت چای ایرانی و داخلی رو میفهمید الان در بازار؟
خدمت جناب عالی عرض کنم که من یک مطلب اول اجازه دید. در بحث چای ما از روز 25 فروردین 97 با اختصاص حتی یک ریال دولتی به مواد غذایی، چه چای چه روغن چه برنج، مخالف بودیم و الان هم هستیم و اعتقاد داریم که این ارزهایی که داره داده میشه جز ضربه به کشاورزی هیچی نداره و الان هم این اعتقاد داریم که نباید حتی یک دلار بابت این دو کالاها به مواد غذایی اختصاص داده بشه. ولی اگر قرار بشه که به اصطلاح حمایت از اقشار آسیب پذیر بکنیم که اونا بتونن، باید یارانه نقدی اینها رو به اونا بدیم. یه نمونه مثلا خدمت شما بگم، ما مصرف روغنمون درست الان بحثمون چایه 17 کیلو برای هر فرد 1,020,000 نفر تو یارانه روغن هر فرد، اگه مستقل به خودشو بدیم هم مصرف کمتر میشه هم اسراف کمتر میشه.
اون داستان خودشو داره، اون بحث احسا کردنه که به کیا باید داده بشه. مگه یه کار ما این کارو نکردیم؟
چای خدمت شما عرض کنم که ببینید الان ما یه گران فروشی داره صورت میگیره. قیمت جهانی چای بین 3 تا 5 دلار نهایتشه. شما با دلار هم 25,000 تومان هم حساب کنید، این قیمت ها نیست که الان در بازار که چرا نیم کیلو شد 124,900 تومان مصرف کننده روش خورده میشه. یه قیمت های بعضی وقتا
خب یا آقای نقدعلی، حتی همینجا که فرمودن رو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. تا همینجا که فرمودن یه اختلاف قیمتی هم وجود داره، این چجوری باید نگاهش کرد؟
خب علل قاعده اگر با دلار 25,000 تومان حساب بکنیم، یعنی 4 تا 5 دلاری که در بازار جهانی هست، علل قاعده قیمتی که توی بازار میخوره همین رقم دیگه شما حساب بکنید.
خب ولی این قیمت که نمیاره، اینا که با عرض طرف ترجیحی هم اگر نگیم، ولی با نیمه میارن.
الان از یکی از بله از نیمایی است و علل قاعده حالا تو اون فاز بحث تجاری و بحث بسته بندی و مسائلی که بعد از اون اتفاق میفته، علل قاعده قیمت این چنین خواهد. ولی حالا من باز تو این فاز رو اینا موکل میکنم به بحث تجاری قضیه. من عمدتا اون مقداری که فرصت شد بررسی بکنم، حالا چون کمیته تخصصی این کار رو هم برادر عزیزم جناب آقای وسطی توی کمیسیون کشاورزی به عهده دارن، من فرصت نشد که ایشون هم یعنی تلفنشون در دست نبود ببینم اقداماتی که کمیته مربوط انجام داده. ولی کلیت کار آنچه که اتفاق میفته اینجا منفعت و منافع است که متاسفانه داره این صادرات و واردات رو رقم میزنه. خب. تا حمایت از کشاورز تا مصالح داخلی.
من اگه اجازه بفرمایید بقیه صحبت های جناب آقای حسنی هم داشته باشیم. آقای حسنی صدای ما رو میشنوید؟
بله.
اگر خیلی کوتاه بفرمایید نکاتتون رو که وقتمون هم به پایان رسیده.
من اعتقاد دارم که یک، دولت اختصاص هر گونه ارز به چایی رو، ارز دولتی نیمایی چرا دیسه هر چی باید قطع کنه، اجازه بده که با ارز آزاد وارد بشه. با ارز آزاد حمایت از کشاورزان میشه، از طرفی هم بیش از حد حمایت از تولید داخلی باعث میشه که اون کیفیت کالا میاد پایین. چایی که باید به قول معروف بهتر چیده بشه با داست چیده نشه، به خاطر اینکه کشاورز ما میدونه که دولت باید وظیفه‌شو بخره، کیفیت تولید ما هم داره افت میکنه. اینا یک مجموعه هستن که با عرضه و تقاضا و با قیمت آزاد بسیار میشه که هم به کشاورزمون کمک کنیم، هم مصرفمون کمتر بشه، هم وارداتمون کمتر بشه و هم از کشور خارج نشه.
متشکرم از شما آقای حسنی، پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدار شما. جناب نقدری اگر جنبندی ندارید و اگر
جنبندی ندارید، من اینه که قاعدتاً دولت تمام این زوایا و چماخم قضیه رو خیلی بیش از مجلس بلده و علل قاعده امروز که لایحه بودجه داره در مجلس تصویب میشه، ما یک میزان خاصی رو در بودجه تغییراتی رو ایجاد میکنیم. علل قاعده موظف بوده دولت این فرمایش مهمان عزیز برنامه پیرامونه که هر گونه حمایتی باید برداشته بشه مطلب به جا و درستی هست.
علل
قاعده من جنبندی این کار رو به کمیته مربوطه ارجاع میدم. میدونم هم که دوستان من تو کمیته این جنبندی ها رو انجام دادن، اما انشاءالله تو بودجه اگر از اون فصل مربوط هم خواهیم رسید در این روزها، در اون قسمت هم قطعا پیشنهاداتی رو خواهیم داشت که انشاءالله در این قصه آنچه که مصلحت کشاورز و چای کار ما است رقم بخوره ان شاء الله.
به امید خدا سپاسگزاری مثل همیشه که همراه هستید، پاسخگو هستید، پیگیر هستید. آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت
عالی.
معید باشید، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
زینب کبرا از اولیاء الله است، عزت او عزت اسلام است، اسلام را عزیز کرد، قرآن را عزیز کرد. ما البته اون بلند پروازی رو نداریم، اون همت رو نداریم که بخوایم بگیم رفتار این بانوی بزرگ الگوی ماست. ما کوچکتر از این حرف هستیم، اما باید به هر حال حرکت ما در جهت حرکت زینبی باشد. باید همت ما عزت اسلام و عزت جامعه اسلامی و عزت انسان باشد، همونی که خدای متعال با احکام دینی و شرایع بر پیغمبران اون رو مقرر فرموده است. یکی از عوامل مولد این روحیه و این صبر در زینب کبرا سلام الله علیها و در دیگر اولیاء اللهی که این جور حرکت کردند صدق است. صدق، صادقانه با پیمان با خدای متعال برخورد کردن، دل را صادقانه به راه خدا سپردن خیلی مهمه.
شم از گریه نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاص چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم با برگردی کار، بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جامانده از دریا، بی تو تنها با من باشین دنیا زیبا.
صبحتون بخیر باشه، انشالله ساعت 7:50 هست. میخواییم درباره همایش ملی خیر ماندگار صحبت کنیم که سال 99 انشاءالله اسفند ماه سومین دورش برگزار خواهد شد. میهمان ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، ریاست محترم مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور. حاج آقای شرفخانی سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم. تسلیت عرض می‌کنم سال روز وفات حضرت زینا سلام الله علیها رو خدمت تک تک عزیزان.
سپاسگزارم، متقابل. ما هم تسلیت عرض می‌کنیم. جناب شرفخانی، صحبت ما بر سر کار خیر هست در کشور و ما هفته گذشته درباره همایش ملی خیر ماندگار صحبت کردیم، گزارش گرفتیم از دبیر محترم علمی همایش، اما امروز در همصحبتیمون با حضرت عالی میخوایم خروجی هایی که مورد انتظار این همایش هست رو از حضرت عالی جویا بشیم، به ویژه این که بحث مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیریه رو هم شما مطرح کردید که باید روش تاکید بشه. حالا ما یک سابقه و سبقه ای داریم از امر خیر و فعالیت های خیرخواهان و نیکوکارانه در ایران، اما اینکه به هر حال الان سبک های جدیدی با نظارت های بهتر و به هر حال دقیق تر داره صورت میگیره و براش ساختار، هم ساختار کار خیر هم ما تعیین کردیم که مشخص است در چه ساختاری و در چه بستری باید این فعالیت ها انجام بشه. ابتدا درباره خروجی که متصور هستیم برای حمایت خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه هممون هم اشراف داریم که بحث خیر یعنی با خلقت بشریت یعنی هر زمان بوده، یعنی فعالیت های خیریه، اما با توجه به اینکه در دوره های قبلی به صورت سنتی انجام می گرفته فعالیت های خیرخواهانه و اکثرا هم قائم به فرض بوده دیگه، هممون هم شاید در چند دهه قبل تو کشور ما هم همین ساختار بوده، هرچند که در ساختار وقت اون ساختار به تعبیر وقفنامه و بحث ساختار ناظر و متولی از قدیم الایام بوده، اما در رابطه با ساختارهای خیرخواهانه علل خصوص فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری این ساختار شکل نگرفته بود، اکثرا بر مبنای قائم به فرض بوده، اما از سال 1337 در کشور ما این ساختار به صورت ساختار اداری و تشکل‌های مردم نهاد شکل گرفته و مجوزهای لازم و اون موقع دیگه از طریق به تعبیری شهربانی که همون وزارت عدلیه بود یعنی صادر شده و الان هم مجموعهای مختلفی الان در کشور ما، نهادها و وزارتخونه ها و ساختارهای مختلفی مجوزهایی رو برای تشکلهای مردمی صادر رو کنن. یکی از مشکلاتی که در کشور ما الان هست اینه که اولا تعداد مؤسسات خیریه در کشور ما الان دقیقا مشخص نیست که تعدادش چقدره، چون نهادها و ساختارهای مختلفی مجوز میدن و مهمتر از اینه که ما ساختار دقیقی رو در رابطه با یه سازوکار نظارتی برای مؤسسات خیریه نداریم. شاید در بعضی جاها خیلی کم البته ما داریم که بعضا به تعبیر تخلفات یا فسادهای مالی اخلاقی و سیاسی اتفاق میفته، این باعث میشه که تو بعضی موقع ها چهره های خیریه در محدوده به تعبیر مخدوش بشه از این باب، و از اون برم که منابع عظیمی رو الان ما در شاهد هستیم که مردم عزیزمون در ساختارهای خیریه و نیکوکارانه سالانه هزینه میکنن و اینا رو در اختیار تشکل ها و این ساختارهای مردمی قرار میدن، اما این سازوکار دقیق عالمانه و بر اساس دانش و پژوهش طراحی نشده که بهینه هزینه بشه. ضرورت داشت که ما بریم به این سمت که بحث مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیریه در ایران رو طراحی کنیم تا بتونیم در خروجی این کار به این سمت سو بریم که هم بحث‌های به تعبیری تجربه‌هایی رو خود مجموعه‌های مختلف دارن علل خصوص ایده‌ها و تجربه‌های موفقی رو در امور خیریه در بعضی از بنیادها مؤسسات و سازمان‌های خیریه مردم نهاد داریم که اینا بیاد در قالب مباحث علمی و پژوهشی قرار بگیره و در اختیار مجموعه مؤسسات و مجموعه‌های مؤسسات و تشکل‌های خیریه مردمی دیگه قرار بگیره و مهمتر از اون خود یعنی ارزیابی تجربه جهانی هم به نظر میرسه که یک نکته مهمیه چون الان تمام فعالیت رو در حوزه دانش اتفاق میفته یعنی در امر خیرم باید ما گفتمان سازی و همچنین سمت سو به سمت تولید علم و دانش در حوزه امر خیر رو باید به عنوان موضوع جدی در نظر بگیریم. ما بیشتر دنبال این هستیم که در خروجی این کار یعنی به این سمت سو بریم که یک نظام حکمرانی دقیقی رو یعنی طراحی بشه که زمین سازی استقرای نظام جامعه که بر مبنای علم و پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر باشه چون الان ساختارهای جدیدی در ساختار خیریه‌ها در جهان الان در حال شکل گرفتن هستش که باید ما تو حوزه خیریه‌ها با این ساختار رو پیش ببریم. مهمتر از این بحث این که بتونیم یک فرصت جدیدی رو طراحی کنیم در گفتگو و تبادل نظر و اندیشه و تجربه در بین دستاندارکاران و عالمان و اندیشمندان علل خصوص کسایی که در حوزه علم کار علمی و پژوهشی انجام دادن و در کنارش هم بریم به این سمت که رفع آسیب هایی که در بعضن مؤسسات خیریه و بنیادهای خیریه هستش برای رفع این آسیب ها و آسیب هایی که اتفاق افتاده به این سمت سو بریم. این نکته اصلی ما هستش. اما قطعا یعنی حکمرانی که اگر اینجا اشاره شده حکمرانی حاکمیتی نیست، یعنی این شاید بعضی ها تو ذهنشون باشه که ساختارهای حاکمیتی میخواد شکل بگیره، نه، ما دنبال این هستیم که یک حکمرانی مطلوب امور خیریه که در ایران اتفاق بیفته، اینم از طریق با ساختارهای مردمی، اما یک ساختار دقیقی شکل بگیره و یک نظام هم مدیریتی دقیق و نوآورانه و در کنارش هم یعنی نظام به تعبیری بگیم که نظارتی دقیق تا مردم اطمینان بیشتری داشته باشن و بتونن خود مردم هم نسبت به شفافیت جمع‌آوری منابع مالی و هزینه کرد و اولویت های خیریه که ضرورت داره که شناسایی بشه و اونایی که در امر خیر در زمین مونده و هدایت نیاز داره که فعالیت های خیریه به اون سمت رو انجام بشه با رویکرد دانشمندان انشالله.
ما یه نکته رو میخواییم روش دست بگذاریم و اون نکته این هستش که ما در کشورمون در حال حاضر به لحاظ حقوقی پشتوانه حقوقی توجه بسیاری به وقف کردیم. برای این موضوع اگه بخوایم نشونه بیاریم، نشونش این که ما تو قانون مدنیمون اصلا یک فصل مجزایی برای وقف داریم. حالا مواد 55 تا 91 که قانون مدنی ما اختصاص داره به مسائل مختلف مبتلا به وقف، از تعیین به هر حال کسی که باید اون کار رو اداره کنه تا فروشش، تا تبدیل به احسنش، تا سوداوریش، همین ها نشون میده که ما توی قانون بهش توجه کردیم. الان توی این همایش آیا طرفهای علمی دانشگاهی ما حاضر هستند و وارد شدن برای اینکه بتونیم این مواد بررسی بشه و اگر احتیاج به اصلاح داره، روزآمدی داره یا ای بسا خیلی از مواردش احتیاج به یک بازنگری مجدد داره توی خروجی قرار بگیره؟
بله، در رابطه با موضوع وقف به غیر از موادی که در قانون مدنی داریم ما یه قانون مستقلی هم به عنوان قانون اوقاف داریم.
بله، قانون اوقاف.
بله، جدا از اونم آیین نامه هایی رو بر اساس همین قانون اوقاف است که مصوب هیئت دولت هستش به عنوان مبنای قانونی داره. الان در حوزه وقف همین ساختارها شکل میگیره که در ما مطالعات دقیقی رو در رابطه با همین قوانین و مقررات و آسیب‌های قوانین و مقررات و حقوقی را هم طراحی شده و یکی از موضوعات مهممون همینه. یکی از پژوهش‌های البته من اینم اشاره کنم متأسفانه در امر خیر و فعالیت‌های خیریه و خیرخواهانه یا نیکوکاری در کشور ما مواد قانونی خیلی کمی داریم، یعنی تعدادش خیلی کم هستش. تو این عرصه ما یه آسیب شناسی، یه کار علمی و پژوهشی دقیق اتفاق افتاده که آسیب شناسی حقوقی قوانین و مقررات امور خیریه در کشورمون هستش، که در خروجیش هم به همین سمت سمیدیم که بتونیم هم اصلاح قوانین و مقررات داشته